بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد اول صفحه 76 سطر 15. استاد مروی، جلسه 61، مورخه 23/12/74.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین صلاة ترغم انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. بقي امور: الاول ان مفهوم المشتق على ما حققه المحقق الشريف في بعض حواشيه بسيط منتزع عن الذات باعتبار تلبسها بالمبدا واتصافها به غير مركب. عرض شده بود که در بحث مشتق 5 مطلب مورد بحث است. 3 مطلب ذکر شد. در مطلب 4 6 امر را به عنوان خاتمه متعرض می شوند. در امر اول 5 نکته را ذکر می کنند. قبل از بیان نکته اول مقدمه رو اشاره می کنیم. مقدمه این است که در منطق مظفر صفحه 23 تعریف فکر را خوانده ایم. فکر البته ما منطق قدیم داریم بحث میکنیم، مشی که آیین دارن و الا ممکنه جور دیگه حرف زده بشه. یه دقت کنید توی بحث امروز کلا. تعریف فکر این است که الفکر و ترتیب و امور معلومه لتحصیل المجهول. فکر این است که امور معلومی رو کنار هم بگذاریم، از این امور معلوم به امر مجهولی برسیم. مثلا حیوان و ناطق رو کنار هم میگذاریم، از این دو به انسان میرسیم و معنای انسان رو درک میکنیم.
این رو میگن فکر. مرحوم ملاهادی هم در منظومشون همین بیان رو به شعر در آورده: الفکر و حرکتون من المبادی و من مبادیه الال مرادی. به این تعریف یک اشکال شده. اشکال این است که کلمه امور در این تعریف جمع است. اقل جمع دو تا هست. پس همیشه باید دو امر معلوم حد اقل باشه تا به یک مجهول برسیم، در حالی که بعضی از اوقات از یک امر معلوم ما میتونیم به مجهول برسیم. سوال میکنیم الانسان ماهو، جواب میدن ناطقون. از یک معلوم که ناطق باشه به امر مجهول رسیدی. چرا شما در تعریف جمع به کار بردید؟ از این اشکال شارح مطالع جواب داده، گفته اینجا در ظاهر این ناطق یک امره، ولی در حقیقت هر مشتقی مرکب است. ناطق یعنی شیء له نطق، پس در حقیقت از دو سه امر معلوم رسیدیم به یک امر مجهول. تعریف ما مشکل ندارد. این خلاصه مقدمه‌ای که لازم بود ذکر بشه. حالا نکته اول دقت کنید، مرحوم سید شریف که از ادبا منطقیین علمای علم کلام دقیق شیعه است، در حاشیه اش بر شرح مطالع فرموده ما قبول نداریم، مشتق مرکب باشه، ناطق یعنی شیء له النطق، این باطله. بلکه ناطق و ناطقیت و سایر مشتقات یک امر بسیطن که ما از ذات متلبس به مبدأ انتزاع میکنیم. زیدی که در حال نطق است مثلا ناطقیت رو از او انتزاع میکنیم. پس مشتقات مرکب نمی باشه. دلیل ایشون بر این مدعا نیاز به توضیح داره. باز قبل از ذکر دلیل ایشون مجبوریم یه مقدمه رو عرض کنم. مقدمه این است که در منطق مزفر صفحه 90 خونده ایم که عرضی، چه عرضی خاص باشه مثل ضاحک نسبت به انسان که مخصوص انسان هست، موجود دیگه ضاحک نداره، و عرضی چه عرضی عام باشه مثل ماشی نسبت به انسان. که هم انسان ماشی است، هم غنم هم بقر مثلا. خلاصه عرضی چه عرضی خاص و چه عرضی عام از ذات شی خارج است. و محال است عرضی جزء ذات باشه، مثلا جزء فصل باشه. این محال است. این مقدمه بحث. حالا توضیح بیشترش عرض شد، منطق مزفر مراجعه میکنید مفصلشون توضیح ده. حالا بعد از این مقدمه سید شریف می‌فرماید شما گفتید ناطق یعنی شیء له النطق، مشتق رو اینجوری معنا کرد، ضاحک شیء له الضحک مثلا، سوال میکنیم مراد از این شی مفهوم شی است که در فارسی بهش میگیم چیز، شی یعنی یک چیز، مراد این مفهوم است یا مراد مصداق خارجی شی است؟ که حالا بعد کاملا توضیحش میدیم. اینجا دو احتمال. احتمال اول بگید مراد از شی مفهوم شی است، یعنی یه چیزی، همین. اگه این باشه محظور مهم می داره. محظور این است که شی عرض عام انسان است، عرضی عام است، انسانم شیعه، حیوانم شیعه، کتابم شیعه. و در مقدمه گفتیم عرضی عام جزء ذات نمیشه، شما اینجا عرضی عام رو جزء ناطق گرفتید. ناطق یعنی شیء له النطق. عرضی عام جزء فصل شد و این محال است. این احتمال اول. قبل از بیان احتمال دوم باز باید مقدمه منطقی بگیم. مقدمه این است که در منطق خونده ایم ماده قضایا به حکم عقل ستاست. یا ماده قضیه ضرورت است، وجوب است، میگیم اربع زوج است به ضروره. یا ماده قضیه امتناع است، میگیم اجتماع نقیزین ممتنع است. یا ماده قضیه امکان است، امکان خاص، میگیم انسان ضاحک است بل امکان. و در منطق خونده ایم که دگرگونی و انقلاب در ماده قضیه محال است. اگر انسان ضاحک است بالامکان، دیگه محال این قضیه به ضروره باشه. اگه بالامکانه همیشه بالامکان. خب اینم مقدم. حالا بعد از این مقدم سید شریف می فرماید اگر شیئی که جزء مشتق آوردید مصداق شیء باشه، مثلا الانسان ضاحکون، ضاحک یعنی شیء له الضحك، مصداق خارجی که شیء ضاحک است چیه؟ انسان است. لازمش اینه که این قضیه به این شکل باشه، به جای شیء شما انسان بگذارید، مصداق خارجی شه. بعد قضیه اینجوری میشه الانسان و انسانون له الضحك، قضیه که موضوع و محمولش یکی باشه میشه به ضروره. پس الانسان و انسانون له الضحك میشه به ضروره، در حالی که الانسان و ضاحکون بل امکان بود. لازمش اینه انقلاب و دگرگونی در ماده قضیه و اینم محال است. قضیه ممکنه بشه ضروریه. پس بنابراین سید شریف می‌فرماید این شیء در دل مشتق وجود نداره، مشتق بسیط است، منحل به مرکب نمی شود. این نکته اول که دقیقم بود و کلام سید شریف بود. خب خستم شدید ولی مجبور بودیم این مقدمات و مطلب ذکر بشه تا روشن بشه مطلب. بقیه امور در مطلب چهارم، شش امر رو به عنوان خاتمه ذکر میکنم. در امر اول پنج نکته رو بیان میکنم. نکته اول ان مفهوم المشتق، مفهوم مشتق علا ما حققه المحقق الشریف، بنابر اون چه که تحقیق کرده او را محقق شریف در بعضی از حواشی خودش. یک کتابی داریم کتاب منطقی شرح مطالع، سید شریف یک حاشیه داره بر شرح المطالع، بر شرح المطالع، در حاشیه شرح المطالع صفحه 11 این مطلب رو فرموده که مفهوم مشتق بسیطون منتزعون عن الذات، مشتق مرکب نیست، بسیط است که منتزع از ذات به اعتبار تلبس اون ذات به مبدأ. وقتی انسان میبینه زید ایستاده است، از این تلبس زید به ایستاده بودن یه مشتقی رو انتزاع میکنه، میگه قائم. این قائم بسیطه دیگه، مرکب نیست. وقتی میبینه زید نشسته است، از این نسبت زید با اون مبدأ یه صفتی استخراج میکنه که قاعد باشه. وقتی میبینه زید داره میخنده، از این خنده زید صفتی استخراج میکنه که ضاحک باشه. درست خنده یه چیزه، ضحک یه چیز دیگره، ولی ضاحک امر بسیطی است که انسان انتزاعش میکنه. مشتق بسیط است، منتزع از ذات است به اعتبار تلبس اون ذات به مبدأ و اتصاف اون ذات به اون مبدأ. غیر مرکبه، مفهوم مشتق مرکب نیست. ناطق رو اینجور معنا نکنید شیء له نطق، ضاحک رو معنا نکنید شیء له ذحک، اینا غلطه. لقد افاد فی وجه ذلک، دلیلی که آورده اینه، ان مفهوم الشیء، ما دلیل رو از خارج به این شکل توضیح دادیم که این شیئی که شما در ضمن ناطق میگیرید یا مفهوم شیئه یا مصداق شیئه، از این دوتا که خارج نیست، هر دو محضور داره. حالا اول اگه مفهوم شیء داخل در ناطق باشه، میفرماین ان مفهوم شیء، مفهوم و معنای شیء که در فارسی میگیم یه چیز، این لا یعتبر فی مفهوم ناطق، مثلا این معتبر نیست در مفهوم ناطق، مثلا که ناطق میگن به عنوان یه مشتق، حالا شما هر مشتقی میخوای بگذار، این مفهوم در عرض کنم معنای ناطق معتبر نیست. و الا اگه معتبر باشه، یعنی مفهوم شیء جزء ناطق باشه، ناطق یعنی شیء له نطق، ما گفتیم شیء عرض عام است نسبت به عرض کنم که انسان. در مقدمه گفتیم عرض عام خارج از فصله، شما اینجا عرض عام رو داخل فصل گرفتی. و الا محذورش اینه لکان العرض العام داخلا فی الفصله، عرض عام داخل در فصل میشه. و عرض کنم که منطقیین میگن این محاله. قسمت دوم اگه بگید مصداق شیء، ولو اعتبر فیه ما صدق علیه شیء، اگر معتبر باشد در اون مفهوم ناطق اون چه که صادق است بر اون شیء در خارج، یعنی اگه مصداق شیء جزء معنای ناطق باشه، مصداق خارجی شیء در الانسان و ضاحکون انسان هست، حیوان ماشن حیوان هست، همون مصداق خارجی که ازش اراده میکنی، اگر معتبر باشد در اون مفهوم مشتق اون چه که صدق میکند بر اون شیء که مصداق شیء باشد، نتیجه میشود منقلب میشود ماده امکان خاص به ضرورت. از خارج کاملا توضیح دادیم، مثال زدیم الانسان و ضاحکون بل امکان الخاص، قضیه ممکن است. ناطق ضاحک رو شما میگید شیء له ذحک، شیء یعنی مصداق خارجی یعنی انسان، پس قضیه میشود الانسان و انسان له ذحک، قضیه‌ای که موضوع و محمولش یکی باشه قضیه ضروریه میشود، لازم میاد قضیه ممکنه تبدیل به ضروریه بشه. اینم در مقدمه گفتیم محال است، منقلب میشود ماده امکان خاص به ضرورت. چرا؟ فان الشیء الذی له ذحک، اون شیئی که برای او ذحک است در خارج مصداق خارجی است، انسان است. و ثبوت الشیء لنفسه، انسان رو به انسان حمل کنید بگید الانسان و انسان له ذحک، ثبوت شیئی که انسان باشه برای خودش که انسان باشه ضروری است، قضیه ممکنه ضروریه می شود، انقلاب در ماده قضیه پیش میاد، انقلاب در ماده محال خواهد بود. بسیار خوب، دارم که خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. تادر یک قائمه ای از مطالب نوشتیم که همشه نمیرسیم، یه چند دقیقه اشاره بکنیم که حالا مطلب قابل استفادهی در این زمینه انشاءالله برای همه مفید باشه. بعد خدمت آقای قاسمی هستیم با مطالبیشون. بسیار عرض کنم که از مطالب و سیاری که تفسیره هایی که برای طلبه مطالعه و دقت در این سیره از اهمیت فوق العاده برخورداره، از جهت تبلیغ، از جهت علم، از جهت عقاید، از جهت فقه، بررسی زندگانی آقا امام صادق علیه السلام است که باز مثل زندگانی همه ائمه جدا باید تأسف بخوریم که ما طلبه ها هیچ کار نکردیم یا خیلی کم کار کردیم. در این برهه کوتاه هم نمیشه به جدن به مطالب اشاره کرد، گذرا بنده خیلی اشاره به زوایای خاصی از زندگانی حضرت میکنه. اولا تجاربی که در زندگانی امام صادق است و ظرفیت و موقعیتی که امام صادق از نظر زندگانی داشتند، هیچ یک از ائمه ظرفیت رو نداشتن علل اطلاق. حدود 48 سال حضرت حکومت افراد مختلفی از بنی امیه را درک کرد، 16 سال خلافت خلفای مختلفی از بنی العباس رو درک کردن حضرت امام صادق علیه السلام. انواع و اقسام دسیسه ها در مقابل حضرت مثل بقیه ائمه به کار رفت که نور وجود حضرت خاموش بشه. و تاکتیکای خاصی که در زندگانی دیگر ائمه کمتر مشاهده میشه. اینو میدونید، من گاهی اشاره کردم که خلفای بنی امیه و بنی عباس انواع تاکتیک ها رو برای کوبیدن اهل بیت به کار بود، هر چی میتونستن انجام داد. خب موارد زیادی، من یه نمونه جدیدن خودم بهش برخوردم در کامل ابن عسیر جلد 7 صفحه 38 از متوکل قضیه نقل میکنه، ولو در زمان امام صادق نبوده، ولی من اشاره میکنم که بدونین چه میکردن. بقیه هم همینطور بوده. فردی به نام مروان ابن عبدالجنوب آمد شعری در مذمت آل علی خوند و مذمت شیعیان حضرت علی. شعرش که تمام شد عبارت کامل اینه: نثر متوکل علی رأسه 3000 دینار. چون یه شعر در مذمت آل علی خوند، متوکل 3000 دینار طلای سرخ رو سر مروان ابن عبدالجنوب ریخت. او کسانی هم که اطراف بودن گفت هیچ کس پولا رو جمع نکنه، خودش جمع کنه. بلا فاصله سند حکومت و استنداری بحرین و یمامه را هم برای مروان ابن عبدالجنوب نوشت، به دستش داد، از پول استفاده می کردن، از هنر استفاده می کردن، شعر در عرب جایگاه مخصوصی داره، از همه اینا استفاده می کردن که در خانه اهل بیت رو ببندن. در کنارش در زمان امام صادق از یه شیء جدیدی هم استفاده کردن، افرادی رو که به ظاهر ملا بودند، عالم بودند، شروع کردن به نفع اینها انواع تبلیغات کردن و اینا رو بزرگ کردن در مقابل امام صادق علیه السلام. مثلا ابی حنیفه، شخصیت علمیه در جایگاه خودش، ما انکارش نمی کنیم. خلفای موجود انواع تبلیغها رو به کار بردن که ابی حنیفه رو در مقابل امام صادق بزرگش کرد. جدن آدمی کتب اهل سنت رو که میخونه پی میبره که این بیچاره ها امروز تقصیری ندارن، خیلی از اینا یه خطی رو برای اینا ترسیم کردن، اینا بدبخت ها به یه نتیجه رسیدن. در مناقب ابی حنیفه یه چیزایی می نویسن، حدیث از پیغمبر نقل می کنن که حضرت فرمود که به زودی در امت من یه چراقی میاد که فروزان از علم است و امت رو به سوی چی می کشانه، اون چراق ابی حنیفه است. پیغمبر به خداوند در شب معراج گفت که خدایا من رشک میبرم به امت داوود که جزء امت داوود لقمان است. خداوند فرمود رشک نبر، من جزء امت تو ابی حنیفه رو قرار دادم. رشک نبر به لقمان، ابی حنیفه جزء امت توست. خضر 5 سال شاگردی ابی حنیفه رو کرده است در حال زندگیش. وقتی هم ابی حنیفه از دنیا رفته در قبر میره از ابی حنیفه درس یاد میگیره. خداوند ندا کرد ابی حنیفه رو، وحی کرد بهش، در بعضی از عبارتاشون است گفت که خداوند تو و همه کسانی که تابع مذهب تو باشن آمرزیده است. خب تمام این لطائف رو به کار میبرن تا در خانه امام صادق رو ببند، ولی در مقابل حقانیت مکتب، وجود علم لدنی در امام صادق باعث میشه با تمام این حرفا حضرت محور عمده ترین حرکت های علمی در زمان خودشون بشه. من چیزایی نوشتم از بزرگان اهل سنت که تعبیرات نسبت به امام صادق دارن که او تعبیرات خیلی عجیب و غریبه. یکیشو فقط میخونم که عبارتی است که مالک ابن انس راجع به امام صادق داره در کتاب تهذیب و تهذیب ابن حجر جلد دوم صفحه 104. مالک ابن انس میگه که ما رأت عین ولا سمعت اذن ولا خطر على قلب بشر افضل من جعفر ابن محمد الصادق علما و عبادتا و ورعا. یکی از ائمه اهل سنت، ائمه اربعه اهل سنت، میگه هیچ چشمی ندیده، هیچ گوشی نشنیده، به قلب هیچ کس خطور نمی کنه بالاتر از امام صادق از نظر علم و عبادت و ورع. حالا دیگران ابی حنیفه چی میگه، دیگران چی میگن، دیگران چی میگن، تا به جاحظ ناسبی میرسه نسبت به امام صادق چی رو قلم فرسایی میکنه، اینا رو نمیخوام واردش بشم. از عمده ترین مسائلی که کار برای ما طلبه ها رو میطلبه این قسمتیست که میخوام عرض بکنم. موقعیت خلافت بنی امیه و بنی العباس در چند سال متزلزل شد. بنی امیه حکومتشون در سراشیب سقوط قرار گرفت، اوائل کار بنی العباس بود، حکومت مرکزی متزلزل شد. حالا چرا؟ باز یک تحلیل تاریخی داره که آدم بررسی که میکنه، نمیخوام به این جنبه اشاره بکنم، البته درس برای حکومت ها هست، باید درس بگیرن که از عمده ترین مسائلی که باعث تزلزل حکومت بنی امیه و رو آمدن حکومت بنی العباس بود فشار اقتصادی. مالیات ها، ضرائب زیاد شد، یه حالتی که حالا اون دیگه باید سیر تاریخی، بررسی تاریخی کرد و نتیجه ازش گرفت. عوامل مختلفی بود، ولی یه پارامتر مهم هم این بود که اینا آمدن یه سری مالیات ها رو تشدید کردن و از عجم ها یاد گرفتن. اواخر حکومت بنی امیه یه شکلی با مردم برخورد کردن که اعتماد و رضایت مردم رو گرفتن. یک عاملش بود، عوامل دیگه هم داشت. اینا دست به دست هم داد، حکومت بنی امیه متزلزل شد. در اواخر کار حدود 17 سال تزلزل در اوائل حکومت بنی امیه و بنی العباس ادامه داشت. این تزلزل حکومت مرکزی باعث شد که افکار بسیار مختلفی نشو و نما کنه در این مدت در بین مسلمان. در ملل و نحل وقتی آدم بررسی میکنه، عمده ترین گروه های فکری مختلف در زمان امام صادق بوده: مجسمه، مقدره، مفوضه، زنادقه، جبریه، عبازیه، خوارج. ده ها گروه فکری میبینید که اینا حکومت مرکزی تسلط فرهنگی نداشت، به میدون آمدند. وقت اینجا جایگاه امام صادق روشن میشه به جد. اگر انسان تاریخ رو بررسی کنه، اگر شخصیت علمی امام صادق و برخورد عالمانه حضرت با همه ی طوائف نمی بود، امروز چیزی به نام اسلام در میدون نبود. یعنی همه ی طوائف اسلامی، تحقیقا امروز اگر نام اسلام رو میبرن مدیون امام صادق. این رو گاهی من توضیح دادم از نمونه هایی که کسی خیلی قضیه رو گرفت، بعد در بعضی از نوشته هاشم نمود پیدا کرد. عالم روشن فکر عجیب مصری مرحوم شیخ محمد غزالی است که ایشون چند روز قبل فوت کرد. از علمای روشن فکر درجه یک امروز اسلام بود، نظرات بسیار جالبی در رابطه با وحدت داشت، آدم بسیار بسیار ملایی بود. در 2 سال حج من با ایشون برخورد کردم، برخوردهای خیلی زیادی. کتابهاش هم بسیار کتابهای مفیدی است، ولی نقادی میخواد. از نمونه هایی است که با حرکت سلفیگری و وهابیگری موجود در میدان جهان تسنن که امروز بدترین ضربه ها رو به اسلام تسنن زده، از عمده ترین افرادی بود که با این تفکر مبارزه میکرد و قائل به وحدت بین شیعه و اهل تسنن بود. نظرات بسیار بلند و جالبی داشت. همین بحث رو من برای ایشون به نحوی داشتم و مدارک و ادله‌ای، خیلی ایشون رو قانع کرد و با اعجاب از این بحث یاد میکرد و میگفت ما به این نکته کسی هم ندیدم. کسانی هم که سیره امام صادق رو نوشتن اشاره به این مسائل کردن، ولی نتیجه گیری بکنن که اگر حرکت فکری اون روز امام صادق نمی بود، امروز نامی از اسلام نبود. به قدر این گروه ها قوی شده بودن که در روایات داریم زنادقه، یعنی زندیق ها، کسانی که دین رو بالکل قبول نداشتن، ماتریالیست ها، مادی ها، چنان قوی شده بودن که اینا می آمدن در زمان حج تو مسجد الحرام می نشستن، افکارشون رو تبلیغ میکردن. وقت بسم الله تمام کتابهای سیرهی که اهل سنت و شیعه نوشتن همه رو مطالعه کنید، همه یه تاریخ ها رو ببینید در مقابل اینها چه کسی قیام کرد. قیام فکری، قیام فرهنگی. چه کسی در مقابل اینها می ایستاد؟ اینا با او مناظره می کردن، جوابشون می داد، قانعشون می کرد، ساکتشون می کرد. علل اطلاق از میدان ابن عبدالعوجا و ابن مقفع که یک روشن فکر زندیق به ظاهر مسلمان بود و ادیب قویی بود که در صلابت نظرش همین بس که تا امروز کتاب‌های ابن مقفع در ادبیات عرب جایگاه ویژه‌ای داره، الادب الوجیز للولد الصغیرش صدها بار چاپ شده. کی بود در مقابل ابن مقفع و ابن عبدالعوجا می ایستاد، با اینا مناظره می‌کرد، حقانیت اسلام رو ثابت می‌کرد؟ ابن عبد العوجا کسی بود که ابی حنیفه و دیگران و دیگران مثل این که از شیر فرار میکنن وقتی میفهمیدن ابن عبد العوجا وارد یک میدانی میشه. خود سیره نویس های اهل سنت نوشتن بارها ابی حنیفه درس رو تعطیل میکرد فرار میکرد، تو مسجد درس میگفت، میگفتن ابن عبد العوجا داره میاد، میگفت تعطیل شاگردا پاشید برید، خود چمپا میشد فرار میکرد. خودشون نوشتن او وقت در این جایگاه فکری با این همه گروه های مخالف اسلامی که بودن، اگه شخصیت امام صادق نمی بود به سر اسلام چی می آمد؟ لذا من تقاضا می کنم اولا شیوه مناظره امام صادق رو باید ما ببینیم. آقا با شانتاج نمیشه با فکر و فرهنگ برخورد کرد. این خوب دقت کنید، اگر ما طلبه ها تبلیغ میریم باید یه حالتی باشه در دل جوان جا پیدا کنیم، از ابهت ما نترسه، هر چی تو دلشه به ما بگه. امام صادق این کار رو میکرد. شما در مناظرات ببینید عظیمترین حرفا رو که اگر به من طلبه امروز یک آدمی بیاد بگه میزنن تو گوشش که ساکت باش دهن تو ببند، یه حرفا چیه میزنی؟ میامد راست راست رو امام صادق مینشست، عظیمترین مسائل رو به خود حضرت نسبت به اصل توحید، نسبت به اصول اعتقادات، عظیمترین شبهات رو مطرح میکرد، حرفاش رو میزد و میدان میدانی بود، امام قشنگ گوش میکردن، بعد منطقی و درست بهش جواب بود. اگر طلبه میخواد در فن مناظره و مسائل اصول اعتقادات قوی بشه، باید مجموعه مناظرات امام صادق رو از مجموعه کتب جمع کنه، روی اینا دقت کنه. جمع کردن میگم کجا جمع شده اشاره میکنه، ولی اون چی که مهمه، دقیق ترین مطالبی که همه امروز علمای مادی و غیر مادی عظیمترین شبهاتی که بر علیه اسلام مطرح میکنن تو همه حرفای ابن عبد العوجا ها هست و جوابش هم امام صادق گفته. باز در این سفر یکی از بخشای کارمون آشنایی با بعضی از فلاسفه موجوده در غرب. آها اونایی که مد روزن امروز دیگه حرفاشونه میقاپن تو دانشگاهاشون، وقتی آدم شبهات اونها رو میدید به کتاب احتجاج تبرسی مراجعه میکرد، میدید همون حرفاییست که ابن عبد العوجاها گفتن. گنشتاین آلمانی امروز هرچی میگه مد روزم هست حرفاش، وقتی آدم میبینه میگه هیچ چیز اضافه ای ندارم. هنوز کمتر از ابن مقفا و ابن عبد العوجا در این میدون وارد شدن. اینه که میخوام بگم در این زمینه باید دقت کنیم، یکی شیوه رو بیابیم، یکی تسلط بر اصل مناظرات داشته باشیم. شما ببینید من یه نمونه از مناظرات رو اشاره بکنم که دیگه وقت گرفته نشه. ابن عبد العوجا، ابن مقفا، ابن طالوت در جمعی از زنادقه در مسجد الحرام جمع در ایام حج جمع شدن. خب امام صادق هم یک گوشه نشسته جواب مسئله به مردم میده. این زندیق، کلمه زندیق یعنی کسی که دین نداره، خلاصه لا دین. این کلمه هر وقت اطلاق میشه یعنی لا دین، یعنی بی دین. این جمع تو مسجد الحرام نشستن، به ابن عبد العوجا گفتن آه این آرو میبینی نشسته مردم رو دورش جمع کرده. اما لک سبیل فی تغلیط الرجل، میتونی بری او رو به غلط بیاندازیش، وادارش کنی بگه اشتباه کردم؟ ابن عبد العوجا گفت بله میتونم. پاشو یه جمعی هم پاشدن، اومد خدمت امام صادق نشست، سوالی در توحید مطرح کرد. حالا مفصلا نمیخوام متن سوال و جواب رو بخونم. امام پاسخ دادن، دوباره سوال کرد، سه باره، ده باره، 15 باره، سیر ادامه پیدا میکنه، میاد به یه جایی میرسه عبارت اینه فعبلس ابن عبالعوجا، زبونش گرفت هیچی نتونست بگه، ولم یدر ما یقول، دیگه نتونست چیزی بگه. ثم انصرف من بین یده، پاشد از جلوی چشم امام آمد این طرف، یه جمله‌ای گفت به دوستانش، میخواست توجیه کنه شکستشو. رفقاش فقالوا له اسکت فوالله لقد افتزحتنا بحیرتك وانقطاعك وما رأينا احقر منك اليوم، ما رم رسوا کردی با این بدبختی و بیچارگی و تحیر خودت، پس تر از تو امروز کسی رو ندیدی. ابن عبدالعوجایی که در رأس زنادقه است، آخرش هم سرشو در این راه داد، یعنی به عنوان زندیق کشتنش دیگه. خلفای وقت نتونستن جوابشو بدن، میدانم برای امام صادق باز نمی کردن بعد از اینکه مسلط شدن، نمی ذاشتن آقا وارد میدان بشه، باز امام محور علمی می شد، دن چاره ای نیست ابن عبدالعوجا رو کشتنش. ولی این یه برخورد، حالا ده‌ها مناظره داره امام صادق علیه السلام با ابن عبدالعوجا، و چقدر از این افراد زندیق و امام مسلمان کردند، آمدند. تو شرح حال یک شاگرد امام به نام هشام ابن حکم، برید مناظراتش بخونید ببینید چیکار کرده. یه جوان، هشام ابن حکم جوان بود، بعد همینجا داره امام رفتن دنبال هشام ابن حکم، هشام جز یه گروه دیگه بود. ببینید آدم اگه شناخ یه کسی اهل کار باد بره دنبال اون، دستشو بگیره. اینو جسارتن به یکی از اعاظم چند روز قبل من عرض میکردم که آقا وضعیت فرق کرده، او زمان استاد میرفت دنبال شاگرد، میفهمید یه کسی اهل کاره، میرفت دستشو میگرفت. امام صادق فرستادن دنبال هشام ابن حکم، آقا بیا کارت دارن. بعد امام مطالبی رو بهش گفتن، در بس مرید امام شد، جوری شد که امام وقتی در مجلسی در منا نشسته بودن، پیرمردهای اصحاب، هشام جوان هنوز مو تو صورتش نرویده بود، وارد مجلس شد، امام قد راست بلند شدن، پلو خودشون نشوندنش هشام رو، تعجب کردن، پچ پچ را افتاد، کیه امام قد احترامش میکنه؟ حضرت فرمودن نمیدونید کیه؟ هازا ناصرنا به قلبه و یده و لسانه، هازا هشام ابن حکم. هارون الرشید وصف هشام رو شنیده بود، گفت مجلسی بذارید مناظره کنید، من بیام پشت پرده بشینم ببینم این هشام کیه. مجلسی آراستن در بحث امامت، هشام وارد میدان شد، شروع کرد مناظره کردن، مخالفین رو چنون کوبید. عمر میگه هارون الرشید پشت پرده نشسته بود، آمدم دیدم هارون داره میلرزه، گفت حکومت ما برقراره به این مرد زنده است، به خدا زبانی از صدی هزار شمشیر بر علیه حکومت ما براتر. به شام گفتن مواظب خودت باش، فرار کرد، به چه بیچارگی زندگی تا آخر الامر چور از دنیا رفت. میخوام عرض کنم که اگه در میدان مبارزه با مخالفینی فکر رو نمیشه با شانتاج، با ناراحتی، با چوب زدن تو سر از بین بود، به قولی آقایون دنیا هم شده مثل یک دهکده، حرفایی که دیگران میزنن یک روز نمیکشه در میدانهای دیگه پخش میشه. راه اینه که ما مسلح بی این سلاح ها باشیم، ایشی به برخورد کنیم تا بتونیم دیگران رو جذب. حداقل مقدمه قضیه هم عرض کردم بررسی مناظراتی است که آقای امام صادق علیه السلام داشتن، و ای کاش میشد همونطوری که کفایه‌مون مباحثه میکنیم یه مباحثه توی مناظرات آدم بگذاره، تک تک این مناظرات رو بگیره بحث کنه، بررسی کنه، رو تک تک جملاتش حرف زده بشه، گفته بشه، نظرات داده بشه، ارائه بشه، بعد آدم یه چیزی از مجموعه اینا به دست بیاره. شهادت آقای امام صادق رو تسلیت عرض می‌کنیم. انشالله امیدواریم که خدا به هممون توفیق بده که پیرو راه حضرت بوده باشیم. صلی الله علی محمد.